پرداخت کنه. پس اینم به قصد هم میشود، متعلق را ذکر نکنه ولی به قصد، در قصدش باشد که این 100,000 تومان کلی را فلانی باید پرداخت کند. اینجا فضولی. گفتیم اگر اجازه بدهد صحیحون، اگر اجازه بدهد باطلون، اما در جایی که مطلق گذاشت و بعداً در محکمه نتوانست اثبات بکند، اون موقع به عهده خودش باهست، مثلا معامله صحیح شود بر عهده خودش. این یک قسمت بحث. یک قسمت بعدی بحث که دیروز شروع کردیم بیاد جمع بین المتنافیین بکند در همین فزمه. چطور؟ بگید این معامله را برای زید، این هم دو قسم کردن، حالا دیگه همون دو قسمش عرض کنیم. یه وقت این است که میگد این مال را من برای زید خریدم با پولی که خودم خواهم داد، با اون 100,000 تومان کلی که خودم میخواهم داد. پس این مال خارجی را از آقای مثلا شخص مقابل میخرد ولی بی را قرار میدهد برای امر، تبعید فرمودی برای شخص ثالث قرار میدهد. میگه این برسد به مثل مال مسلمان برسد به او ولی پول بر عهده من، پول کلی که مثلا اون ثمن کلی بر عهده من. یه صورت در حقیقت با پول خودش میخواد برای امر یه چیزی بخره از زید، تبعید فرمودی. این یه صورت. یه صورت عکسی این است، میگه با پول زید، تبعید فرمودی، برای خودم میخوام بخرم، یعنی این مال شما را میخرم برای خودم با اون 100,000 تومان کلی که بر عهده زید. این صورت. حالا ایشون حکم هر دو صورت را میخوان بیان بفرمایند. حکم صورت اول را بیان فرمودند، گفتن در صورت اول که انه حکم اولین است که بگیم بطلان است، چون این نظیر این است که بیاد بگید که آقا با پول من برای تبعید فرمودید، با پول من برای خودت یه چیزی بخر، چون خواست بگید پول به عهده خودشه ولی مسلمان برای زیده دیگه. خب این نظیر این میشود که میگه با پول من برو برای خودت یه چیزی بخر، که در بحثش ما خودش گفتیم که این قابل تصحیح نیست، علما هم اینجا را قبول نکردن که با پول من برای خودت چیزی بخره بزنن. خب این نظیر رو میشه که باید بگیم این صورت اول که میگد که بی مال دیگری ولی ثمن بر عهده من، این صورت اول این بود دیگه، ثمن کلی بر عهده من، این باطله، حکمش این است که این باطله. یا باید اینطوری بگیم این کنه نظر اولیه شیخ در این مسئله است. احتمال دومی که ایشون در این صورت اول دادن این است که آقا یکی از این دو قیدها را از کار بیندازیم به این تنافی از بین برود. این که میگه در ذمه من این قید را به کار بیاد از کار بیندازیم، بگیم میگه که این مال را میخرد به پول فی ذمه، به پول کلی که بر عهده زیده، به اصلا نه به عهده من، گفته بود فی ذمتی، اون فی ذمتی را از کار بیندازیم، بگیم لزید فی ذمت زید، یا اینطوری درست کنیم، یا عکسش این که گفت برای زید باشه اونا لغوش بکنیم، گفته چون پول از من خارج میشود مال هم مال خودش میشود، این که گفته برای زید بشه اون مبی اون رو از کار بیاندازیم. پس احتمال دوم این است که یکی از دو قیود رو از کار بیاندازیم و این معامله بشود چی آقا صحیح. این راضی به احتمال هم. راز به احتمال دوم، راز احتمال دوم عکس صورت اول بود، می گفت که با پولی که بر عهده زید هست من برای خودم می خرم این کالا را، بعد فرمودید پولش بر عهده زید ولی کالا مال خودم باشد، کالا برای من باشد، اینطوری بود دیگه صورت دوم، بعد فرمودید. خب در این صورت ایشون دیگه در این صورت احتمال این که بطلان را دیگه نمیاد. ما در صورت اول گفتن اصلا بگیم باطله، در این صورتی که ایشون احتمال بطلان را اصلا ذکر نفرمودن، دو تا احتمال صحت دادن، دو تا احتمال صحت. یا بگیم که این که گفته با مال این مثلا با پول زید برای خودم میخرم، در حقیقت خودم را چون خودش را مالک اون ذمه فرض کرده بگیم گفته برای خودم، بعد این برای خوده باشه، یعنی برای صاحب پول اینا میخرم، صاحب پول هم که زید فرض کرده پس مبی هم مال زید خواهد بود، پس اون لنفسی را از کار بیندازیم، پس بگیم بی صحیح هست برای صاحب پول، اون کسی که پول را پرداخت خواهد کرد. این یک راه صحیح می شود، ولی این لنفسی قید لنفسی را از کار انداخته. و بیان ما هم همون بیان سابق بود که اینجا غاصب که اقدام میکرد لنفسی میگفت، مثلا اونجا چطور میگفتیم غاصب لنفسی گفتن به حساب اشکال نداره چون خودشا مالک ادعایی فرض کرده. اینجا هم همون بیان را بیاریم، چون خودشا مالک ادعایی فرض کرده معاوضه صورت میگیره، طبق معاوضه از هر کسی سمن خارج خواهد بود، مسلمان هم به اون کس خواهد رسید. توجه بودید با این بیان بگیم اون قید لنفسه میره کنار. بعد فرمودید این مال میشه مال صاحب پول. بیان دوم عکس اینه، بگیم که نه، این که گفته که این را میخرم برای خودم، پولش را زید پرداخت بکنه، این پولش را زید پرداخت کنه، این لغوه. همین که گفته میخرم برای خودم، دوتا ضمیر متکلم میاره، مثلا اشتری تو لنفسی، این جهت را تقویت اینجا که دو تا هم ظهور هست که برای خودشه، هم ضمیر متکلم آورده، مثلا دو تا ضمیر متکلم، این طرف را تقویت میکنیم. این که گفته پولش را فلانی پرداخت کنه، بگیم اون جهت لغوه. پس ایشون در صورت دوم که با پول دیگری میخواد برای خودش یه چیز بخرد، این صورت دوم را تصحیح کرد، یه احتمال مطلق را مطرح نکردن، گفتن یا صحیحه برای خودش پولش هم باید خودش پرداخت کنه، یا صحیحه برای اون دیگری و پولش هم باید اون دیگری پرداخت بکنه. طبعاً برمودی این ماحصل فرمایش شیخ در این صورتی که تنافی در این محافظ ذمهشون بحث کرده بودن. بعد یک کلامی را از علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب تذکرت الفقها نقل میکنن که انه فرمایشون با بیان ما منافات داره. ایشون آمدن یک فرضی را کردن که در اون فرض، در اون بیان کلام خواهیم گفت، همون به اصطلاح یکی از این دو صورت هست که در اون یکی دو صورت این حکمی که ما بیان کردیم این را ایشون مطرح نمی کنه. مثلا صورت اول را که ما گفتیم اصل حکم اولش این است که بطلانه دیگه، ایشون اصلا بطلان را مطرح نکرده، یه بیان دیگری از پیش خودشون آورده که صحت را، صحت علاوه تردید را ایشون مطرح میکنن در همون صورت اول، صحت علاوه تردید. حالا که ما گفتیم صحت علاوه تردید اینجا نیست، توجه فرمودید حکم اول بطلان، اگر از بطلان گذاشتیم یکی از دو احتمال هست، توجه فرمودید، نه صحت علاوه تردید که بیانش میاد، توجه فرمودید. پس بنابراین حرف علامه را ایشون نقد میکنن، قبول ندارن در اینجا که ایشون اصلا بطلان را مطرح نکرده، اون احتمال اولی مرادی به صورت اول، و ثانیا صحتی که مطرح میکنن صحت خاصی را مطرح کردن که اگر قبول کرد به پای غیر نوشته شود، اگر قبول نکرد به پای خودش نوشته شود. ما چون چیزی که گفتیم، گفتیم یا صحیحه برای غیر یا صحیحه برای خودش، نه اینکه اگر قبول نکرد برای خودش. مثلا اینطوری ما صحت علاوه تردید مطرح نکردیم، ایشون صحت علاوه تردید را مطرح میکنن که میفرماین این به حساب قابل قبول نیست. توجه فرمودید
این توقیف این الفاظ چیست؟ حالا شاید هم سمتون نداشته باشم که ما این فوقیفه، ولی خلاص این که مشکل بیش میاد تو این که میگه بخرم با پول اون یا بلنس، این مشکل زاده ما که بعد بگیم مثلا معامله بس کلن،
اون مشکلش این است که این قصد معاخذش به هم میخوره دیگه.
نه میگه مثلا کلن معامله رو صحیح بگیم صحیح نیست،
خب صحیح نیست دیگه، تو را همین میگه
چون میگن میگه یا این قید رو بذاریم کنار بگیم صحیح برای خودش، خودش باید پول رو بده، یا بگیریم برای اون شخص.
آه در این صورت دوم میفرمایید، صورت دومی که میگه که برای خودم میخرم با پول دیگری، توجه فرمودید در اینجا رو میفرمایید دیگه، اینجا رو ایشون دیگه احتمال بطلان اصلا مطرح نمیکنن، به این بیان که کنده میگن که اینجا راه مالکیت ادعایی بازه نسبت به این آقا. کنده میگه برای خودم، منظورش این است که من به عنوان مالک پول که پول را پرداخت خواهم کرد، خودش کنده فرض میکنه که اون 100 هزار تومانی که آقا پرداخت میکنه خودش مالکشه، مثلا چون این راه در اینجا هست، لایلزه ایشون دیگه احتمال بطلان را اینجا مطرح نمیکنن، ولی ممکنه یک کسی بگه که اینجا هم احتمال بطلان راه داره، مثلا این قصد معاوضه نشده،
احتمال بطلان
قصد معاوضه دیگه، قصد معاوضه مثلا بگیم اینجا باز خلل پیش میاد. رازی لگست محافظه، چون اون مالکیت ادعاییشون، اون بحث حیثیت تقییدیهیشون خب خیلی ها قبول نکردن دیگه، حالا بهشون بر مطرح کردن ولی خیلی قبول نکردن.
خب این فرض دوم رو دو اتمان مطرح کردن، اتمان اولی برابر این بود که طرف قبل اتمان چیز رو خودش مالک محافظه میشه بدونه، اون اتمان صحت رو بس که من مبنی میشه میگیریم،
اون هر دو میشه صحت دیگه.
بله؟
هر دو میشه صحت دیگه.
اون صحت بنابراین که حضوری باشه و صحت مالکیت باشه.
لحظه رو این حضوری برای اون دیگری، برای اون میشد منظور
کنم
برای اون صحیح. این را در اینجا که اشکال نداره، برای اون قسمت دوم اشکال داره. کدوم قسمت حالا شما اشکال داره؟
قسمت صحت رو میگم. قسمت صحت میگه
غیر زنده غیر مرغا میکنی؟ صحت لنفسه را
میفهمه،
لنفسه را. ایشون کمن وصفش را بیان نمی کنن، ولی بعضی ها فرمودن که شاید وصفش این باشد که اینجا چون ظهور لفظ بیشتر میچربه به طرف خودش، مثلا اشتره ای تو لنفسی، مثلا
قصدش
مشغول کردن زنده غیر با این معامله است، ولی یه هم ظهور اولیه هر بیین است که منصوب به خودش باشد، همین که لفظش بیشتر به این طرف مثلا سنگین میکنه، مثلا سنگینش به این طرفه، لذا بگیم این ظهورات لفظی، این ظهور حالی غالبه بر اون کلمه غیره، مثلا فی ذمت غیر را که در هم میشکنه. مثلا یه چنین بیانی بعضی ها مطرح کرده
میشه. پس این دو تا تفسیر بین دو تا صورته، یعنی صورت اولی باز جاییه که مافی ضمیره رو قبل از معامله مالک میدونه خودش رو
میشود، این بیان رو هم کسی بگه که بله مرحوم خودش هم میگه بناعن، اینجا رو میگه بناعن، همین میشود این رو گفت. و فسانی یحتملو کونه من قبیل شرائهی لنفسهی به این مال الغیر، در دومی دیگه یحتمل البطلان را نشون نمیاره، میگن یکی این است که اصلا بگیم مال اون طرف صحیحه، وقتی میگه با پول طرف میخرم برای خودم، این برای خودمش هیچ، همون با پول طرف یعنی برای طرف هم این معامله تمام میشود. یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه به این مال الغیر، این احتمال دارد این معامله بشود از قبیل این که برای خودش چیزی را میخرد به این مال دیگر، که همون صورت سوم از فضولی بود ها، میخرد چیزی را برای خودش مثلا غاصب به این مال دیگری، که گفتیم که اینجا اشکال نداره دیگه، اون صورت سوم و فضولی. فیقع للغیر بعد اجازته، که در نتیجه این میشود که بگی معامله برای همون غیر تمام میشود بعد اجازه اون غیر، توجه فرمودید آقا، بعد اجازه برای اون تمام میشود. لکن اما اینجا باید یه بنای هم داشته باشد این شخص، بعد تصحیح المعاوضه بالبناء على التملك في ذمه الغير اعتقادا، ولیکن بعد از اینکه معاوضه را ما تصحیح بکنیم به اینکه این آقا که گفته برای خودم میخرم، منظورش این است که من مالک اون 100 هزار تومان کلی در ذمه او هستم، خودش مالکیت ادعایی درست بکنیم، بنا بذارد بر تملک در ذمه غیر اعتقادن، مثلا بگید که یعنی ادعاهن اعتقادن، بگید که حالا اون پول او پول منه دیگه، حالا که بناس او پرداخت کنه مثل این است که من پرداخت میکنم، پول او را اعتقادن خودش مالک اون 100 هزار تومان بدارد. مثلا اینجا هم بتوانیم این مالکیت ادعایی را درست بکنیم، یه وقتی که پول مثلا کتاب کسی را یا مثلا زمین کسی را غصب کرده، اونجا مالکیت ادعایی روشن‌تره، میتونه بگه آقا دست منه دیگه، مال منه، ولی اینجا که ذمه او هست اینجا مالکیت ادعایی سخت‌تره. اگر بتونیم این بنا را در اینجا فرض بکنیم که بتونه بگه بابا من اصلا مالک، نه تنها مالک اموال، مثلا اگر اموال داره برمیدارم میفروشم، اصلا مالک ذمه اون طرف هم هستم، میتونم مثلا در ذمه او هم یه چیزی قرار بدم، به حساب او میخرم، مثلا من به حساب او میخرم، مثلا توجه فرمودید
گفتم مثلا فرمودم که بخاطر حیثیت تقییدی
هست، نه اینجا همینطوره، همین بر ممکنه همین را کسی قبول نکنه که این مقدار این حیثیت تقییدی را. و یحتمل الصحه به الغاء قید ذمه الغیر و اینجا احتمال داره نه، اون قید لنه لنفسهش را باقی بذاریم، اون که گفته فی ذمه غیر اونجا را از بین ببریم، احتمال دارد بگیم صحیح هست به الغاء قید ذمه غیر. این که گفته پولش فلانی 100,000 تومان فلانی پرداخت میکنه، اون را لغو بکنیم. بعد فرمودید بگیم صحیحه، برای خودش هم صحیحه، پولش هم باید خودش پرداخت کنه. مثلا احتمال داره در این صورت دوم صحت را بگیم به الغای قید ذمه غیر، که لغو کنیم اون که گفت پولش فلانی پرداخت میکنه، بگیم اون لغوه. عکس این مثلا فرض در این احتمال نخست میگفتیم که پول را هم او پرداخت میکنه، بی هم برای او، این لنفسهش از بین میره. بعد این احتمال صحت دوم این است که بگیم نه صحیحه، برای خودش پولش هم باید خودش پرداخت میکنه. چرا این احتمال را، این احتمال دوم را بگیم که قید ذمه غیر را بذاریم کنار؟ لأن تقیید الشراء اولا بکونه لنفسه، برای اینکه این آقا وقتی میگه اشتریتو لنفسی، مثلا دو تا ضمیر متکلم میاره، اولا بکونه لنفسه که شراء را مقید میکنه که برای خودم است، یوجب الغاء ما ینافی، موجب می شود که لغو بشود اون چیزی که اون ما همون قید ذمه غیر هست. گفت سمن را باید دیگری بدهد، اون ما اون ذمه غیری که ینافیهی منافات داره، خودشم میگه این اضافت ذمه الی غیر، که ذمه را اضافه کرد به غیر، این را که گفت پولش را دیگری خواهد پرداخت، این لغوه. باید خودش مال را بردارد، همین که گفت لنفسی دیگه، پولش هم باید خودش پرداخت بکنه. پس اون که گفته ذمت غیر، اون لغوه. و المسئله تو تحتاج الى تأمل، مرحوم شیخ و این مسئله نیازمنده یک تأمل بیشتری هست که حالا مثلا کدوم یکی از این دو تا جهت را ما غالب بدانیم. بگیم چون پول را بر عهده دیگری گذاشته، معامله برای او صحیحه، این لنفسی از باب ادعا هست، مالکیت ادعایی بر ذمه او هست مثلا، پس این میره کنار، پول را اون طرف میدهد، مبیع مال او میشود. آیا اینطوری درست بکنیم؟ یا بگیم نه، این لنفسش قوی است، اونی که گفته پول را پرداخت میکنه اون میره کنار، پولش هم باید خودش پرداخت بکنه. کدوم یکی از این احتمال را تقویت بکنیم؟ این فرمان نیازمند به تأمل هست که یکی از جهات تأمل را که اشاره کردن آقای دهقان، مثلا بگیم که اینجا به اصطلاح لنفسی این مرتبه بعدی هست، اول مال مالکیت مالها هستن که در مرتبه علت هستن. وقتی مالها مشخص شد، نتیجه بی مشخص می شود. وقتی خب این مشخص میکنه که در ذمه غیر، در نتیجه بی هم برای وقوع باید درست بشه، این در مرتبه بعدی هست نه در مرتبه سابق. پس بنابراین باید همون احتمال اول را بگیریم، چون ذمه غیر را مشخص کرد، اون که همه در مرتبه علت هست.
وکیل اونه، کی اونه که بخواد چیز
بکنه؟ فرما فضولیه دیگه، برادرشه، بر عهده برادرش چیزی میخره، مثلا شریکشه، بر عهده شریکش چیزی میخره، بدون اینکه او اذن داده باشه. توجه فرمودید که فضولی هست و الا بحث در نیست که وکالت داره. البته یه احتمال وکالت رو مرحوم شیخ الان در کلام علامه اشاره خواهند کرد که
اولیه رو به خاطر همین زایی گفتیم
نمیشه
میگیم، چون اینجا اولا دو تا ترکیب داریم برای خریدش. بله، اون ثانیه اینکه اصلا هیچ کدوم هم نباشه مطلق بذارم، دو
دوام که خواستید از دوباره اینم جهات تقویت احتمال دوم است دیگه. نه آقا اشتره ای تو که توش که هست،
اشتره ای تو با
هم
دیگه، من
میفهمم خودم
بیاده دیگه،
لنفسه ای که تقییم میکنه، حالا اون لنفسهش علاوه ظاهرنش خود اشتره ای تو رو هم نظر داره بشون،
میتونم تغییر اولا کنه اول نباشه، خب دیگه
ثم انه قال في التذكره، مرحوم علامه در تذکره فرموده لو اشترى فضوليا فان كان بعين مال الغير، گفت این مرحوم علامه در تذکره اینطوری فرمودن که اگر یک فضولی مالی را بخرد، اگر به عین مال غیر باشد، مثلا فرض کن که کتاب طرف را برداشته برده، اون که در مقابل کتاب یک کیلو شکر خریده مثلا یا 5 کیلو شکر خریده مثلا، خب به عین مال دیگری فرق، یعنی سمن را عین مال دیگری قرار داده یا پولش رو برداشته با همون پول خریده، با همون عین خریده. خب این فرمایان که اگر اینطوری باشد فالخلاف و فالبطلان، اینجا همون مسئله فضولی هست دیگه، بین علما اختلاف هست که آیا این عقد باطل کلن والوقف علی الاجازه یا اینکه متوقف بر اجازه اون طرف هست. این همون میشه مسئله فضولی دیگه، با مال دیگری رفته یه معامله کرده، این بعضی هم میگن کلن باطل با اجازه هم درست نمیشود والوقف علی الاجازه، بعضی هم میگن که نه اختلاف در این است که متوقف بر اجازه یه طرف هست، اون طرف اجازه داد مال اون میشود. الا ان ابا حنیفه قال یقع للمشتری بكل حاله، مرحوم علامه کتاب تذکیرش اقوال مذاهب اهل سنت رو هم میاره مثل خلاف مرحوم شیخه، الا اینکه ابو حنیفه در این مسئله گفته که یقع للمشتری بكل حاله، گفته این معامله به پای همین مشتری فضولی نوشته می شود، مشتری منظور همون فضولیه، مشتری فضولی واقع می شود به کل حاله، چه اون طرف اجازه بدهد چه اجازه ندهد. اگر اجازه داد اون طرف پولش می دهد، باز مشتری مالک این مال می شود. ابو حنیفه نظرش اینه،
نظر احمدی
مشخص شده، میگه پولش اگر اجازه داد باید پولش اون طرف بدهد، باز این مشتری مالک فضولی مالک میشود، اگر اجازه نداد خود مشتری باید پولش بدهد باید مالکش میشود. یعنی این اصلا برخلاف گفته، ما در فضولی بحثمان این بود که اگر اجازه داد مال او میشود، ابو حنیفه گفته نه این دیگه بر این فضولی نوشته میشود، مال فضولیه، یا اون طرف اجازه میده پولش پرداخت میکند اینش از جیب او میرد مثلا، یا اینکه اجازه نمیده خود این فضولی باید مثلا در مقابل اون عین یه چیز دیگه بده مثلا،
ما از جیبمون
بره مال به جیب این میاد، فضولی میاد دیگه. گفته که یک قول المشتری به کل حاله واقع میشود برای مشتری در هر حال، اجازه بدهد ندهد برای مشتری واقع میشود.
چی گفتن مشتری برای خودش
باقی میشه،
ولی اگه مالک
هم
اصلا
هیچ
کاری
نمی کند
فقط باید
بیاد
حق داره که
مرد
داره
حق
از
خودم کنه. آخه به کل حالن میگه، کل حالن یعنی چه اجازه بدهد چه نده، چرا؟
یعنی
اجازه داره تأثیری
نداره،
چرا؟ تأثیرش این است که اگه اجازه داد مالش رفته دیگه، اون مالی که فضولی برده بود تو کیسه اون کسی که فروشنده بوده بایه رفته، در مقابل برای مشتری چیزی گیر آمده مثلا.
یه بعدش شما از مشتری میگیم جدا از هم شد مشتری میگیرم،
نه دیگه نگفته از مشتری میگیره، خود اجازه داد تمام شد،
اجازه میده پول از کیسهش میده
میره بعد تمام شد، اینطوری گفته یک قول المشتری علی کلها تمام فرموده. خب این نظر ابو حنیفه است که بالاخره برای مشتری تمام می شود این معامله، اینطوری تفسیر کردن این بیان را از مغنی ابن قدامه، همینجا آدرس داده و من بعض از آیانم دیدم، گفتن یه قول مشتری منظورش اینه، منظور ابو حنیفه اینه، نقل کردن از کتاب مغنی ابن قدامه که همینطوری هست مثلا. البته مغنی ابن قدامه حنبلی هست، ولی یه کتاب جامعیه مثلا، خیلی تمام اقوال رو میاره اونجا، از اینطوری نقل میکنه که نظر ابو حنیفه همینطوری است که عرض کردم.
یعنی این
عقد دیگه بله، قول مشتری به کل حاله،
چه اجازه بده
خود مشتری اگر رد کرد اون طرف
مالی اصلی،
اون مالک عین اگر رد کرد خود مشتری باید پولش بدهد و باز مثلا معامله صحیحه. دوست فرمودید یعنی چه اجازه بده هر چیز زنه؟
نه ببینید، چون
یه بعضی مصدر زده به
کل
دامیگه فرق میکنه، نه اون که فرق میکنه. و این کان فی الذمه الغیره و اطلق اللفظ، حالا این بحث عین خارجی بود که اون مطلب جداست، ما بحث من از اینجا شروع میشود. و این کان فی الذمه الغیره، اما اگر باشد این معامله در ذمه، بگد آقا پولشا در ذمه میگیرم، 100,000 تومان را من خود فضولی بگد بر ذمه خودم من، ولی بگم معامله برای دیگری برای زید، این فرشی که میخرم به 100,000 تومان کلی میخرم که بر عهده منه، ولی معامله برای زید باشد، به غیره باشد، به ذمه غیره. و اطلق اللفظ، و لفظ را هم مطلق بذارد یعنی نگوید که فی ذمت فی ذمتی، بگه فی ذمه، در ذمه میخرم برای زید، دیگه نگد فی ذمتی. مثلا نه ظاهرا این فی ذمه را، چون بعدن هم میاد این فی ذمهش بحثش میاد، فی ذمه را مطلق گذاشته ولی قصدش بوده که خودش پرداخت بکنه. لغیره هم که برای مثلا زید گفته، برای زید این فرش را میخرم فی ذمه، فی ذمه میخرم، ذمه را مشخص نکرده، ولی اطلاقش ناظر به این است که خودم خواهم پرداخت. و اطلق اللفظ، لفظ را مطلق گذاشت. قال علماء اونا، مرحوم علامه فرموده که فقهای شیعه، کنه این ناظر بیده است که اجماع هست، مثلا فقهای ما گفتن یقفو، مرحوم شیخ همش اشکالش همینجاست ها، میگه شما ادعای اجماع میکنید، میفرمایید یقول علماء اونا، علماء نظرشون این است که خب این همون مسئله میشه دیگه، همون مسئله دوم ما میشه دیگه، صورت دوم ما میشه. میگه با پول من میخرم برای چی؟ برای زید. مثلا صورت دوم مگر همین نبود؟ مثلا صورت دوم بود که همون صورت اول هستم، این همون صورت اول بود که ما احتمال بطلان میدادیم دیگه، همون صورت اول که با پول خودش برای دیگری میخره، که ما احتمال بطلان میدادیم، یا میگفتیم یکی از دو قیدها رو لغو کنید درست بشه. خب مرحوم علامه احتمال بطلانه که نمیداد هیچ، میاد جواز ترددی درست میکنه. به من ببینید، قال علماء، علمای ما فرمودن یقف علل اجازه، اگر اون طرف اجازه داد خب این درست میشه، این غیره، اگر اون غیر اجازه داد برای اون درست داد، فاین اجازه صحه، اگر اون طرف اجازه داد صحیح میشه بعد، و لزمه و اداء الثمن، باید خود اون طرف هم پول بده. نباید برمودی این در صورت اجازه، که ما این را یکی از دو احتمال گفتیم، یکی از دو قید را لغو بکنیم قرار داده بودیم، و این رد اگر و این رد اگر اون طرف رد کرد، نفذ عن المباشر، خود مباشر، خود این فضولی باید نافذ می شود، باید خودش اون مال را بردارد و پولش خودش بده. نباید فرمودی اینطوری فرموده، و بهی قال الشافعی فی القدیم، مرحوم علامه فرموده که نظر شافعی در قدیم، نظر قدیم شافعی همین است، و احمد ابن حنبل هم همین است. و احمد شافعی یک مذهب غیر مستقر در فقه داره، یه دورانی در بغداد بوده، یه کتابی نوشته آرای داره، بعدا مسافرت کرده به مصر، در مصر هم یه دورانی، ولی آفریقایی، اون طرف بستا شمال آفریقا فلان، بیشتر شافعی هستن، البته یه مدرم مالکی هستن، مصر اینا شافی هستن، و در یه آخر عمرش در مصر بوده، در مصر هم فتواش عوض شده، میگن از شافی فیل قدیم، از شافی فیل جدید، بالاخره مذهبش زیاد روشن نیست از نظر فقهی، دو تا نظر داره، و شاگرد شیبانی بوده که شیبانی هم از شاگرد ابو حنیفه هست، هم این شافعی شاگرد هم شیبانی بوده که شاگردان ابو حنیفه است، هم شاگرد مالک ابن انس بوده، رئیس مذهب مالکیه. بالاخره این شافعی که مذهب اینطوری است، قدیم و جدید داره، نظر قدیمش همینه که این به اصطلاح اگر اجازه داد برای اون طرف صحیح میشود، و اون طرف هم باید این ثمن را بپردازد، نه خود این آقای فضولی گفت که فی الذمه، زمرا گفت یعنی منظورش این بودی من بدهم، بله معامله برای او، اینطوری نفرمودن، گفتن که قال علماء اونا و شافعی را هم نظرشون همین است که اگر اون طرف اجازه داد برای اون طرف صحیح میشود و او هم باید پولش بدهد، اگر اجازه نداد این فضولی مباشر باید هم پول بدهد هم معامله برای خودش تمام میشود، این نظر اینطوری.
اون که احمد حنبل مخالفت وحدت تو همه سا گذاشته، بنا رو نقل ازش اینجور شده دیگه، اینکه هم نظر با هم بود یه جایی بشه، شاهده اینو نداره که مثلا نظر ما صحیح نیست.
نه دیگه این حالا
خودش داره میگه که اصلا تو همه چی داره مخالفت بود،
بله،
الا اون تو سجده که ندید که
اونا نسبت میدن به ابو حنیفه، نه به احمد، احمد هم بلکه محدثین، زود محدثین هست
ابو حنیفه،
اون امار ابو حنیفه رو میگه،
خب همون ابو حنیفه هم اگه باشه،
این که نظر ابو حنیفه نیست،
ابو حنیفه باشه این حرف ما اونجا
نه فقط ما اگر موافقت همه عامه یک قول موافق همه عامه باشه احتمال تقیه میشه. یه روایت اگه موافق همه عامه باشد اون موقع احتمال تقیه میرد اون یه مضعفات اون قول میشه بعد اون روایت میشه بعد که همه موافقن مثلا.
از جایی مثلا داریم که هم نظر باشه
با ما؟ بله داریم زیاد داریم مدیر بخواه بیاد اینطوری نیست که مثلا همه چیز خب مثلا الان اکثر اعمال حج 80% موافق هستن دیگه همه همه کار انجام میدن و الا باید ما مثلا احرام ببندیم اونا احرام نبندن
مثلا روایتش میشه
خودشون نقل کردن. خب اون روایت در مقام مبالغه است اگر درست باشد. البته اون روایت رو ما جایی ندیدیم در یه جایی اگر باشد در مقام مبالغه است مثلا که ما مثلا اگر خیلی بنای بر موافقت نداریم مثلا و یه اون جمله‌ای که هست میگن هر چیزی که علامت رافضه شده ما اونها را رد میکنیم. یه چیزای علامت شیعه هست مثلا اون تختم بالیمین درسته پیامبرم سنتش تختم بالیمین بوده ولی ما این را دیگه تختم بالیسارش میکنیم برای اینکه این علامت رافضه شده این نه اینکه دیگه همه احکام حج که احکام اسلام که علامت شیعه نیست ولی اونها بعضی در کدومشون دارن بعضی از سنت ها مستحبات را میگن ما قبول نمی کنیم چون این علامت شیعه شده.
این نسبتش احمد حنبل و ابوحنیفه
چیه؟ عرض میکنم اون نسبت و اون جمله یه جمله
هست. جمله
اصلا شاگرد و شیعه احمد بن حنبل به اصطلاح متأخر از همشون هست. احمد حنبل دیگه آخرین امام مذهبشون هست که بیشتر محدث بوده و به واسطه مثلا از اینها استفاده کرده باشه شاید از شافعی مقدار استفاده کرده باشه و الا من ندیگه احمد حنبل محدثه دیگه یک مذهب جدایی دارد که از ماورای مذاهب هست که بیشتر روایی مثلا
غیر از اون
سه تا روایی هست مثلا اونم برای خودش یه مذهبی داره. مالک و ابو حنیفه تقریبا همزمان بوده یکی در مدینه بود مالک ابن انس ابو حنیفه در کوفه بود تقریبا هم دوره هستن ابو حنیفه یکم متقدمه ولی خب هم دوره هستن. اما شافعی جز شاگردان مالک هست و شاگرد ابو حنیفه هست شاگرد شیبانی هست. احمد حنبل هم از همه اینا متأخر هست. خب و انما یصح الشراء لانه تصرف فی ذمته لا فی مال غیره. مرحوم علامه میفرمایند که چرا اینجا شراء صحیحه این خریدی که این فضولی انجام داده گفته با مال خودم ولی برای دیگری این چرا صحیحه؟ گفته برای اینکه این تصرفون فی ذمته این گفته که این فی ذمه یعنی منظورش این است که 100,000 تومان بر عهده خودم باشه تصرف در ذمه خودشه لا فی مال غیره در مال دیگری که تصرف نکرده. گفته فقط این مال که میخرم مال دیگری بشود توجه فرمودید ولی ذمه را که مطلق گذاشت و منظورش هم خودش بود گفت به پولی که در ذمه دارم یعنی در ذمه را مطلق گذاشت منظورش تصرف در ذمه خودشه لا فی مال غیری در مال دیگری که تصرف نکرده فقط گفته این مبی مال دیگری باشد. و اینما وقف علی الاجازه مرحوم علامه فرموده چرا اجازه متوقف بر اجازه دیگریه؟ لأنه عقد الشراء له برای این چه شعنین است که عقد شراء له برای اون دیگریه. گفت مثلا اینا میخرم ملک دیگری میشه عقده بخونیم بهتره لأنه عقد الشراء له برای اینکه این شخص این فضولی عقد الشراء له شراء را برای او عقد کرده برای اون دیگری عقد کرده گفته پولش از من ولی ملک ملک او بشه. پس بنابراین از یه طرف میگیم صحیحه چون این آقا تصرف در مال دیگری نکرده در ذمه خودش تصرف کرده گفت ذمه یعنی منظورش از پول بر عهده من. از یه طرف میفرماید اجازه میخواد برای اینکه گفت مبی مال دیگری بشه. پس بنابراین این درسته طبق قواعد ما پیش میریم. خب فاین اجازه لازمه اگر اون طرف اجازه داد بر او لازم میشود این عقد. و این رده اگر رد کرد لازم من اشترا لازم میشد بر خود این فضولی که آمده خریده لازم این عقد من اشترا اون کسی را که اون را خریده اون مبی را خریده مثلا اون کی بود همون فضولی بود. ولا فرق بین ان ینقد من مال الغیر اولا حالا که گفت در ذمه پولش بر عهده من، این دیگه فرق نمی‌کنه که حالا پول را در مقام ادا از پول خودش بدهد یا از پول دیگری بدهد. چون این که در مقام انشا که نگفت از پول دیگری میخوام بدهم، در مقام انشا گفت فی ذمه، ذمه خودش را گفت، تصرف در ذمه خودش کرد. حالا در مقام ادا ممکنه بره پول دیگر را بخواد تحویل بدهد، اون مؤثر در بطلان نمی‌شود، اون بدهکار می‌کنه این شخص را. ولا فرق بین ان ینقد من مال غیر، و فرق نمیکنه که نقد بکند اون فزمه را از مال دیگری، یعنی از مال دیگری اون فزمه را ادا بکند، برد از پول دیگری بردارد بدهد، اولا یا اینکه از پول خودش بدهد. این یه مؤثر نیست، اون انشا از پول دیگری نبوده، تصرف در پول دیگر نبوده، در مقام ادا آمده تصرف کرده. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه اینجا وارد میدان شده و گفته یک و عن المباشر، این اصلا از مباشر واقع می شود، گفته که این مبی مال دیگری بشه، بعد اون این را لغو دانسته. ابو حنیفه گفته این لغوه، این که گفته در ذمه خودم هست، مثلا پولش من خودم ادا می کنم، این معنیش این است که مبی هم مال خود مشتری می شود، خود فضولی می شود. یک قوان المباشر، از خود مباشر که فضولی هست واقع می شود. و هو جدید الشافعی، و اینم قول جدید شافعی است که در مصر این را اختیار کرده. ازا شافعی مذهب ها یکم متذبذبن، مثلا گاهی مذهب زود عوض میکنن، مثلا میگن مکه میریم حنفی میشیم، مثلا برمیگردیم شافعی میشیم، چون مذهبشون خیلی بسیار چیز نیست، گرس نیست. انتها
چهارتا کلا مرد هست که بگیم پشت دیگه نداره، چطور شد مثلا شافعی بوده، شیبانی بوده، اونم
بوده، باز شافعی رو مذهب کنید. آره دیگه، مرون آبوزرگ تهرانی یک رساله ای دارن، اونا مطالعه در واقع تاریخ حصر الاجتهاد، تاریخی که اینها باب اجتهاد را دیگه منصد کردن، بعد از این چهارتا دیگه گفتن باب اجتهاد بسته است، یک کسی حق ندارد اجتهاد بکنن،
همه
باید مقدم چهارتا باشن. خب این چون تاریخ حصر اجتهاد همین را نقد میکنه مرحوم آقا بزرگ تهرانی، به چه دلیل شما اجتهاد را اصلا برای اینها منفتح میدونید، برای دیگران منصد میدونید، این چه مشروعیتی است برای اینها درست کردن؟
خود این اجتهاد ماست
دیگه. بله این چی است؟ خوب اونجا ایشون این مطلب را بیان فرمودند که این هیچ مشروعیتی برای اونها وجود نداره، نه از ادله نقلیه نه عقلیه هیچ مشروعیتی برای این چهار تا، مخصوصا اینکه حصرش بکنید، چه دلیل برای حصر داره شما؟
یکی از این
معلمین
وهابیشون سردسته تو عربستان بود، هزاران با مسیحی و نمیدونم کافر بود، مجوسی بود، ازدواج کرده، خیلی بهش دیدارانه بود، پیش اشتباه کرد.
آره وهابی ها در ظاهر میگن ما حنبلی هستیم، ولی در باطن که باشون صحبت میکنیم، ما مثلا مکه میریم صحبت میکنیم، میگن نه اصلا اجتهاد باز راهش، مثلا کی گفته این چهار تا؟ ولی در ظاهر میگن خود ابن تیمیه مثلا و دیگران وهابی ها، اینا میگن ما مثلا حنبلی داریم، ولی در باطن اینها اجتهاد را منصد نمیدونن، میگن نه اجتهاد راهش بازه، هر کس میتونه
مثلا جدیدش مثلا میگن چاره نیست.
بله البته اخیراً اون سازمان کنفرانس اسلامی یک مجمع فقه اسلامی داره که اونجا از همه کشورهای اسلامی چیز هست، اونها دیگه راه اجتهاد را کنده منفتح میدانن و لذا همه مسائل مهمی که مثلا چند دو سال یک بار یا سه سال یک بار برگزار میشه در اونجا اصلاح مطرح میشد و مقاله میاد از کشورهای مختلف و اونجا فتوا صادر میشه، فتاواش هم به فارسی هم ترجمه شده، یک کتاب شده. ما هم در اون کنفرانس یه 5-6 تا مقاله دادیم به اون دوره منتشر شده، در اون مجله‌شون هم چاپ شده، مثلا این راز مسائل جدید اینها تفهمید، اینها بالاخره راه اجتهاد رو عملا منفتح کردن، ولی اینکه ولی اون که اعتقادن منصد میدونن. و ظاهره ان اتفاق و علی وقوع الشراء مرد للمشتری، واقعا ظاهر فرمایش علامه چی هست؟ نمای فتی الاتفاق، چون گفت قال علما اونا مقام، ظاهرش این است که اجماع هست علی وقوع شرا، که این شرا واقع می شود معرد المشتری، اگر اون طرف رد کرد، مرحوم علامه نظرش این است که اگر رد کرد برای مشتری واقع می شود، چون مشتری گفت فی ذمه خودم می خرم برای دیگری، دیگری گفت من قبول نمی کنم، برای خودش تمام می شود، واقعا تمام می شود، ظاهرش همینه. کما یشعر به تعلیله به قوله. چرا میگیم که نظرش این است که مثلا واقعا برای مشتری این تمام میشود اگر اون طرف رد کرد، چنان که اشعار میکند به این وقوع شرا واقعا تعلیل علامه به قول خودش که فرمود لعنه تصرف فی ذمته، برای اینکه این فضولی تصرف کرده در ذمه خودش، گفت پولش خودم ادا میکنم، گفت ذمه مثلا لافی مال الغیر، در مال دیگر تصرف نکرده، پس حق دارد که معامله مثلا برای او تمام بشود. لکن اشرنا سابقا، اما ما اشاره کردیم سابقا، اجمالا اشاره کردیم الى ان تطبیق هذا على القواعد مشکلون، این تطبیق این مطلبی که ایشون فرمودن که اگر اون طرف قبول نکرد خود فضولی برای فضولی واقع بشود، این تطبیقش بر قواعد مشکل است، چون انشای بی متوجه اون طرفه، الان میخواد برگردونیم به خودش، این مشکل است. لانه چرا؟ مرحوم شیخ اینطوری بیان میکنن، لانه میفرماین که این که گفته این مال در ذمه من هست، این صد هزار در ذمه من هست، این دو تا احتمال بیشتر نداره، یا خودش را واقعا بالاصاله این مشتری فضولی میگه در عهده من، یا اینکه خودش نائب اون طرف فرض کرده به وکالت از اون طرف میگه صد من به عهده من. هر دو طرف، هر دو احتمال باشد دیگه، این که شما فرمودید که جواز مردد، این نخواهد بود، حکمش این نخواهد بود. لانه این جعل المال فی ذمته بالاصاله، برای اینکه این مشتری فضولی اگر مال را در ذمه خودش بالاصاله قرار داده، گفته 100 هزار تومان بر عهده من بالاصاله، یعنی نه اینکه از طرف او من میپردازم، خودم اصلا میخوام بپردازم، اگر اینه فیکون ما فی ذمته که عین ماله، این نردن چیزی هم میشه که این محافظ مه، این فضولی، این مشتری مثل عین مالشه، مثل این است که مثلا میگه با این پول خارجی من برای شما چیزی میخرم، این طوری میشه بعد فیکون کمال و باع عین ماله لغیره، بس میشه بعد مثل اون مثاله که اگر عین مالش را بفروشد برای دیگری، بگید با این گوسفند را من میفروشم به تو، ولی نتیجهش برسد کیسه مثلا زهر، مثلا این مالش به فروشت برای دیگری، با پول خودش برای دیگری تام بخرد، مثلا مثل اون مثال میشه که اش در به هاز سمن به مالی تعامن به نفسک، مثلا بگید که با پول من برای شما مثلا این چیزی بخرم، این طوری میشه من بل اوفق بین قواعد فی سهازا، که اگر بخواد با این خارجی خودش برای دیگری چیزی بخرد، اگر این طوریه اوفق به قواعد در مثل این موارد بگیم اما البطلان، یا باید بگیم این باطله، برای اینکه نه معاقص معافظه شده است. لو عمل بالنیه، اگر عمل به نیتش بکنیم که این آقا نیت کرد مثلا چی را، بله نیت کرد که این مال از کی باشد، این مال برای دیگری بشود دیگه، للغیر بشود، اگر این نیت را ما از کار نیندازیم، اینجا قصد معاوضه نشده است، اگر عمل به نیت بشود این باید بگیم باطله، نیت للغیر که کرده این باید بگیم باطله، بناهن علا انه لا یوغل فی المعاوضه، بنابراین این که در معاوضه معقول نیست دخول عوض المال الغیر فی ملک غیره، که معنا نداره که عوض مال غیر، که اینجا منظور همون خود مشتری است، عوض مال غیر داخل بشه بعد فی ملک غیرهی، در ملک غیر اون غیر، یعنی در ملک غیر این صاحب مال، این غیر اول اونجا مراد همون مشتری فضولی هست، چون معنا ندارد که داخل بشه بعد عوض مال غیر، یعنی عوض مال این مشتری فضولی فی ملک غیره، در ملک غیر اون غیر، که همون طرف دیگری است که آقا نیت کرده قهرن بگیم آقا این پول از شما خارج بشه بعد، ولی عوض برد در کیسه دیگری قهرن برود، و اما صحته و وقوع لنفسه، یا اینکه بگیم که نه بابا این معامله در این صورت صحیحه و واقع میشود برای خود این آقای مشتری فضولی، چرا؟ اونجایی که لو الغی النیه، اگر نیت را ما لغو بکنیم، بگیم این که گفت برای دیگری میخرم این قسمت را لغو بکنیم، اگر اون نیتش را لغو بکنیم بله صحیح میشود، ولی برای خودش صحیح میشود، بناء علی انصراف المعامله الى مالک العین قهرن، بنابراین که بگیم معامله منصرفه بر مالک عین، پولش که خودش میخواد پرداخت کند مصمنا وارد این وارد کیسه خودش میشود قهرن، و این نوا خلافه، ولی اون که نوا نیتش خلاف این بود، میخواست اون معوض برد کیسه شخص دیگر. خب پس بنابراین با این بیانشون میفرماین که اگر اینجا این مالک فضولی، این مشتری فضولی که میخواد فزمه بگد، منظورش این است که پول را من به نیابت پرداخت نمی کنم، اصلا پول بذار از کیسه من برد، مبی مال زید بشه بده. اگر بیل اصاله میخواد باشد، اینجا باید یا بگیم بطلانه چون قصد معاوضه حقیه نشده، یا باید بگیم اگر صحیح و نیت غیر میره کنار، این آقا مالک میشود، فضولی مالک میشود. اما اینکه ایشون مالکیت مردد درست کرد، اگر اون طرف اجازه داد صحیحه، اجازه نداد برای مشتری معنا نداره. حالا اگر از جهت اصاله وکالت باشد، یه باز اشکال دیگری دارن که انشاءالله فردا میخونیم. الحمدلله رب العالمین.